سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. یونسکو امروز جمعه در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان یک نشست را در پاریس برگزار می کند. اداره تعلیمی، علمی، فرهنگی ملل متحد یونسکو در یک اعلامیه‌ای که در وبسایت این اداره به نشر رسیده گفته، هدف نشست این است که جامعه جهانی در مورد محرومیت زنان و دختران افغان از حقوق و آزادی هایشان آگاهی حاصل کند. یونسکو گفته که با برگزاری این نشست می خواهد توجه جهان را به وضعیت زنان و دختران افغان جلب کند. هرچند در اعلامیه یونسکو در مورد اشتراک کنندگان این اجلاس چیزی گفته نشده، اما این اجلاس در حال تشکیل می شود که فردا شنبه 8 ماه مارچ روز جهانی زن است. با مناسبت این روز یک تعداد از سازمان ها و اداره های خارجی دفاع از حقوق زنان اجلاس را تشکیل می دهند که فعالان حقوق زن در افغانستان هم در آن اشتراک خواهند داشت. هدف از این اجلاس تقاضا برای رفع محدودیت های طالبان بر فعالیت و حقوق زنان و رساندن پیام آنها به گوش جهانیان می باشد. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا می گوید صندوق مرکزی واکنش اضطراری این اداره 19 میلیون دلار را برای کمک به افغانستان اختصاص داده است. در ویدیویی که شب گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق این اداره به نشر رسیده، از قول اندریکا راتوات معاون یونما آمده که گفته است در سال 2025 در حدود 23 میلیون افغان برای زنده ماندن به کمک های بشری نیاز دارند. راتوات همچنان از صندوق مرکزی واکنش اضطراری ملل متحد ابراز سپاس کرده و گفته که این پول برای رساندن کمک های اولیه به مردم نیازمند افغانستان استفاده خواهد شد. قبل از این یک تعداد دیگر از سازمان های جهانی به شمول اوچا گفته بودند که در حدود نصف نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که این سازمان برای رساندن کمک به این مردم بودجه کافی ندارد. سازمان صحی جهان WHO و هلت کلستر میگویند با متوقف شدن کمک های آمریکا، فعالیت 167 مرکز صحی در افغانستان به حالت تعلیق افتاده و یا این مراکز کاملا مسدود شدند. این اداره در گزارشی که شام پنجشنبه در صفحه اینترنتی ریلیف به نشر رسانده گفته که در 25 ولایت افغانستان با بسته شدن این مراکز خدمات صحی 1.5 میلیون نفر متاثر شدند. در این گزارش مناطق شرقی افغانستان آسیب پذیرترین مناطق یاد شده که تا حدود 50% مراکز صحی در آنجا مسدود شدند. این پروژه ها با به دست آوردن کمک های بشری عاجل فعالیت های خود را پیش می بردند. WHO و هلت کلستر در حال در مورد بسته شدن این مراکز طبی خبر می دهند که مردم در نقاط دوردست افغانستان از قبل هم در مورد نداشتن دسترسی به خدمات طبی شکایت داشتند. در حادثه ترافیکی در شاهراه کابل جلال آباد دو نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. در یک اعلامیه قماندانی امنی طالبان در ولایت لغمان آمده که این حادثه شب گذشته در مربوطات این ولایت رخ داده است. زخمی ها به شفاخانه ولایتی ننگرهار انتقال داده شدند و وضعیت سلامتی آنها اطمینان بخش گفته شده است. قبل از این در 3 ماه هود در شاهراه کابل کندهار در نتیجه برخورد یک موتر باربری با یک موتر تیز رفتار 7 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شده بودند. خرابی راهها، به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت مقررات ترافیکی و نبود علائم ترافیکی در جاده ها از دلایل حوادث ترافیکی با مسرعت از دلایل حوادث ترافیکی خوانده می شوند. وزارت دفاع روسیه گفته که امروز جمعه با راکت های دوربرد دقیق از زمین، هوا و بحر تأسیسات گاز و انرژی اوکراین را که به گفته آن صنعت نظامی اوکراین را حمایت می کردند مورد حمله قرار داده است. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش داده، اول تا حال جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قبل از این اوکراین گفته بود که 34 راکت و 100 طیاره بی پیلوت را که شب گذشته از سوی روسیه پرواز داده شده بودند از بین برده است. و در برخورد بین قوای امنیتی سوریه و افراد مسلح وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سابق این کشور در مناطق ساحلی سوریه 70 نفر کشته شدند. در این مورد یک سازمان ناظر جنگ روز جمعه خبر داده است. قوای حکومتی شب گذشته واحد بزرگ تقویتی را به شهرهای لازقیه و تارتوس و شهرها و دهات اطراف آنها فرستاده، جایی که اقلیت علوی ها مرکزیت دارند. این گروه از رئیس جمهور سابق سوریه حمایت میکند. رسانه های دولتی سوریه خبر میدهند که حکومت میخواهد کنترل این مناطق را به دست بگیرد. از زمان برکناری رژیم بشار اسد در سوریه در اوایل ماه دسامبر توسط گروه های شورشی تحت رهبری هیئت تحریر شام، این شدیدترین برخورد مسلحانه در سوریه می باشد. از زمان سقوط حکومت بشار اسد، بعضی حملات فرقه‌ای توسط اقلیت علوی‌ها در این کشور صورت گرفته است. هرچند حکومت کنونی سوریه گفته که مخالف مجازات دست جمعی و یا انتقام گیری می باشد، ولی چنین حوادث رخ می دهد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. شماری از زنان، فعالان و جنبش‌های مختلف حقوق زنان افغان به مناسبت روز جهانی زن برای مطالبه حقوق خود اعتراض کردند.
فشار جهانی بر طالبان افزایش یابد تا ممنوعیت‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی علیه زنان لغو شود. جنایات طالبان علیه زنان و دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده شود.
یک گروه مدافع حقوق مهاجرین افغان در پاکستان میگوید که نزدیک به 200 مهاجر افغان از سوی پلیس در اسلام آباد، پایتخت این کشور، بازداشت شدند. یک پناهجوی افغان که در روزهای اخیر در این کشور بازداشت شده میگوید:
من هم یه هفته پیش بازداشت شدند و گپ های من اصلا نشنیدند و با یک رفتار بسیار زیاد زشت امرای برخورد کردند.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که در برخوردها بین قوای امنیتی حکومت سوریه و افراد مسلح وفادار به رژیم سابق این کشور، ده‌ها نفر کشته شدند. مهاجرت چگونه جوان 33 ساله تخاری را به مواد مخدر معتاد ساخت؟
ناچار شدم رفتم ایران. با اندیوالا سر خوردم که من نمیفهمیدم، اما اونا مبتلا به عمل مواد مخدر بودن. ما مبتلا به عمل مواد مخدر شدم.
و پای صحبت‌های مرد نیز خواهیم نشست که سالها درگیر مواد مخدر بود، اما اکنون با استفاده از ورزش به سایر معتادان کمک می‌کند.
ما که بودیم مریض بودیم، اون موقعی که آلوده با مواد مخدر بودیم، ولی ما از زمانی که تمرینات خرفه شروع کردم ما احساس نمی‌کنه که ما عملی بوده باشم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از زنان، فعالان و جنبش‌های مختلف حقوق زنان افغان به مناسبت روز جهانی زن برای مطالبه حقوق خود اعتراض کردند. آنها در بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی که بر رسانه‌ها فرستاده گفتند که زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان به طور کامل از جامعه حذف شدند و با تبعیض جنسیتی روبرو هستند. این در حال است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو امروز میزبان نشست در مورد وضعیت و حقوق زنان و دختران در افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از زنان، دختران، فعالان و جنبش‌های مختلف اعتراضی حقوق زنان افغانستان به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن اعتراضات مختلف را در داخل و خارج از این کشور برای مطالبه حقوق خود برا انداختند. آنها در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های خود که روز جمعه به رسانه‌ها فرستادند، وضعیت بشری زنان در افغانستان را بسیار وخیم خوانده، گفتند که طالبان زنان را کاملاً از جامعه حذف کردند. این نهادها و جنبش‌های مختلف در قطعنامه‌های خود همچنان افزودند که زنان در افغانستان از هر گونه فعالیت اساسی، بشری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منع شده و حتی از حق کار و تحصیل محرومند. یکی از معترضان و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان در ویدیویی که به رسانه‌ها ارسال شده گفته است:
فشار جهانی بر طالبان افزایش یابد تا ممنوعیت‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی علیه زنان لغو شود. جنایات طالبان علیه زنان و دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده شود.
این در حال است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو روز جمعه میزبان نشست بزرگی در پاریس در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان است. یونسکو در بیانیه در این مورد که در وبسایت خود نشر کرده گفته است که هدف از این نشست افزایش آگاهی در مورد حقوق زنان و بسیج حمایت جهانی در این زمینه است، در حالی که بر اساس این بیانیه آزادی و حق آموزش آنها به شدت محدود شده است. یونسکو می افزاید آنها این نشست را به درخواست بورد اجرایی که در 220مین اجلاس این سازمان مطرح شده بود برگزار می کنند. اگرچه در بیانیه یونسکو در مورد اشتراک کنندگان این نشست چیزی گفته نشده، اما این نشست در حال برگزار می شود که روز شنبه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان است. ماریا نوری، فعال حقوق زنان افغان در پاکستان، می گوید از این نشست انتظار نتایج مثبت را دارد.
ما خوشحال هستیم که درباره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه، اما تنها حرف زدن کافی نیست. اما می خواهیم که این نشست ها نتیجه داشته باشه و به تغییر واقعی کمک کنه.
هرچند حکومت طالبان تا کنون در مورد نشست یونسکو اظهار نظری نکرده، اما پیش از این موضوع زنان افغان را یک مسئله داخلی خوانده و ادعا کردند که حقوق آنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. با این حال، طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان، محدودیت های متعددی از جمله آموزش و کار را بر دختران و زنان افغان اعمال کرده که همواره برای زنان افغان و جامعه جهانی غیر قابل قبول بوده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک گروه مدافع حقوق مهاجرین افغان در پاکستان میگوید که نزدیک به 200 مهاجر افغان از سوی پلیس در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت شدند. کمیته مشترک اقدام برای پناهندگان روز گذشته با نشر بیانیه در صفحه اکس توییتر سابق خود گفته که بسیاری از اوزه های پلیس پاکستان مهاجران افغان را بدون طی مراحل قانونی بازداشت کردند. مهاجران و پناهجویان افغان در اسلام آباد و پاکستان چی میگویند؟ بیشتر بیایید که در گزارش همکارم شنویم.
همزمان با تشدید روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، یک گروه مدافع حقوق مهاجرین افغان موسوم به کمیته مشترک اقدام برای پناهندگان میگوید که پلیس پاکستان حداقل 190 مهاجر افغان را در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت کرده است. این کمیته روز پنجشنبه 6 مارچ در صفحه اکس با نشر بیانیه و ویدیوهایی از مهاجرین افغان بازداشت شده در اسلام آباد گفته که مهاجرین افغان بازداشت شده در حاجی کم در اسلام آباد نگهداری می شوند. با گفته این کمیته سرکوب گسترده مهاجرین افغان در شهرهای اسلام آباد و راولپندی جریان دارد. منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان و عضو کمیته مشترک اقدام برای پناهندگان، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در 3 روز آخر در اسلام آباد و راولپندی حدود 190 نفر بازداشت شدند که اینها همه مدارک اقامت مثل ویزا و پی او آر کارت را داشتند و همین ها مشمول کسانی می شود که ثبت یونیت سیار هستند و انتظار انتقال به سایر کشورها را می کشند.
شمار از پناهجویان افغان و نزدیکان آنانی که در روزهای اخیر در اسلام آباد بازداشت شدند می گویند که هنوز وقت ویزاهایشان باقی مانده و بدون دلیل بازداشت شدند. رضوان شایگان، یک پناهجوی افغان در اسلام آباد که پرونده ویزه ویژه مهاجرت آمریکا را دارد، به رادیو آزادی گفت:
من خودم ویزه خود تمدید کرده بودم، ولی با آنم دوباره بازداشت شدم. من همی هفته پیش بازداشت کردن و گپ های من اصلا نشنیدن و با یک رفتار بسیار زیاد زشت امرایم برخورد کردن و وقتی که باز مداری که من دیدن گفتن که پس منتظر چی هستی و چرا به کشور خود نمیرین، رفتارشان خیلی اهانت آمیز بود.
رفیع الله، یک پناهجوی دیگر افغان در اسلام آباد پاکستان که شماره از هموطاقی‌هایش هفته پیش بازداشت شده و تا اکنون از آنها خبر نیست، گفت:
از وقتی که در تورخم درگیری بیشتر شده و در اسلام آباد هم دستگیری‌ها زیاد شده، هفته پیش دوستای من از اتاق آمدن بردن، در صورتی که تمام اسناد و مدارکشان تکمیل بوده، همه چیز داشتن، ولی بردنش و فامیل با فامیلشان که تماس گرفتیم در افغانستان و هنوز دپورت نشدن و در اینجا معلوم هم نیست که در کجا هستن.
کمیته مشترک اقدام برای پناهندگان همچنین با تاکید بر این که این اقدام نقض حکم اخیر ستر محکمه اسلام آباد است، افزوده که بسیاری از حوزه های پلیس مهاجرین افغان را بدون طی مراحل قانونی بازداشت کردند. ستر محکمه اسلام آباد اوایل این هفته آزار و اذیت مهاجرین افغان را منع کرد و به مقام های پاکستانی دستور داد که طبق قانون عمل کنند. این اقدامات به دنبال دستوراتی است که پس از یک سلسله جلسات بر ریاست شهباز شریف صدر اعظم پاکستان صادر شده و در آن از مقامات این کشور خواسته شده تا پناهجویان افغان حتی آنانی که راجستر شدند را از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی اخراج کنند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM، بیش از 18,000 نفر از دو شهر راولپیندی و اسلام آباد در ماه جنوری سال روان به افغانستان بازگشتند. پیشتر این سازمان گفته بود که از 16 تا 31 جنوری امسال حدود 10,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. بسیاری از این افغان ها پس از تسلط طالبان در آگوست سال 2021 به دلایل چون بیکاری، ناامنی و محدودیت های آموزشی برای دخترانشان به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه پناه بردند و اکنون در این کشورها نیز با خطر و تهدیدات اخراج و بدرفتاری مواجه هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و حالا نگاه می اندازیم به تحولات جهان و منطقه. در برخوردها بین قوای امنیتی حکومت نو سوریه و افراد مسلح وفادار به رژیم سابق بشار الاسد در این کشور ده ها نفر کشته شدند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سید سمی عباس بشنویم.
یک سازمان ناظر جنگ سوریه امروز جمعه خبر داد که در برخورد بین قوای امنیتی حکومت نو سوریه و گروه های مسلح طرفدار رژیم سابق این کشور در مناطق ساحلی آن 70 نفر کشته شدند. این برخوردها در یک منطقه صورت گرفته که از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند. حکومت قوای بزرگ تقویتی را شب گذشته به شهرهای لازقیه، تارتوس و شهرک‌ها و دهات اطراف آنها فرستاده تا این مناطق را تحت کنترل داشته باشند. در این مورد رسانه‌های دولتی سوریه خبر دادند. در این مناطق اقلیت علوی‌ها زندگی می‌کنند. علوی ها گروهی می باشد که از رژیم سابق بشار الاسد در سوریه حمایت می کردند و هنوز هم به آن وفادار هستند. از زمان سرنگونی رژیم بشار الاسد توسط گروه های شورشی تحت رهبری هیئت تحریر شام در اوایل ماه دسامبر، این شدیدترین برخوردها در سوریه به شمار می رود. بعد از به قدرت رسیدن نظام نو در سوریه، بعضی حملات فرقه‌ای بر اقلیت علوی ها در سوریه صورت گرفته. هرچند حکومت نوی سوریه گفته است که به حملات فرقه‌ای و انتقام جویانه اجازه نخواهد داد، ولی چنین حملات به طور پراگنده در سوریه انجام شدند. صبح امروز جمعه تعداد زیاد سربازان در مرکز لازقیه جابجا شده و هیچ فرد ملکی در سرکها دیده نمی شد، زیرا در مناطق ساحلی قیدات برگردش اعلان شده است. مقامات نظامی می گویند در نزدیکی مرکز شهر برخورد پراگنده صورت گرفت، ولی به گفته آنها شهر تحت کنترل حکومت است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است می گوید از زمان آغاز برخوردها روز پنجشنبه تا صبح جمعه 35 سرباز مربوط به حکومت و 32 جنگجوی وفادار به رژیم سابق بشار الاسد کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس این گروه گفت دامنه های شهر ساحلی بنیاس و جبله هنوز هم تحت کنترل طرفداران بشار الاسد می باشد. و افزود شهر زادگاه اسد، قرداها و چندین قریه علوی نشین اطراف آن نیز از کنترل حکومت مرکزی خارج می باشند. باشندگان قرداها در پیام ها به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که وضعیت در اینجا بسیار وخیم است. از آغاز بحران سوریه در ماه مارس سال 2011 تا حال بیش از 500,000 نفر در این کشور کشته شده و میلیون ها نفر دیگر به ترک خانه هایشان مجبور شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
احمد نوید رسولی، جوان 33 ساله از ولایت تخار، پس از اتمام تحصیلات عالی و نیافتن شغل به ایران مهاجرت کرد، اما در آنجا به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد. اکنون او در سایه فقر و مشکلات اقتصادی زندگی می کند و از دیگر جوانان می خواهد که از زندگی او عبرت بگیرند. بیایید که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
احمد نوید رسولی در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پس از فارغ التحصیلی به دلیل نبود فرصت‌های شغلی تصمیم گرفت راهی ایران شود. او در آنجا با افرادی آشنا شد که به مصرف مواد مخدر اعتیاد داشتند و در نهایت خود نیز به دام این بلای خانمان سوز افتاد. او گفت:
زمانی که ما پانتون خلاص کردم، دیدم که کار و بار نبود، وظیفه نبود، ناچار شدم رفتم ایران. بندی والای سر خوردم که من نمیفهمیدم، اما اونا مبتلا به عمل مواد مخدر بودن. توسط بندی والا مرا تشویق کردن، ما مبتلا به عمل مواد مخدر شدم.
رسولی پس از 3 سال زندگی با اعتیاد به افغانستان بازگشت و برای 45 روز در شفاخانه ترک اعتیاد بیستری شد، اما پس از مرخصی به دلیل نداشتن شغل و حمایت‌های اجتماعی بار دیگر به مصرف مواد مخدر روی آورد. اکنون او با 2 فرزند و همسرش در وضعیت نابسامان زندگی میکند و در خانه خسرش زندگی میکند.
2 دانه فرزند، 1 تا زن، در خانه پدرش از خودم هم نگاه کردن نمیتونم، زندگی من بسیار خراب است.
تلاش برای دریافت نظر دکتر سید محمد جلال، مسئول شفاخانه ترک اعتیاد در تخار، بی نتیجه ماند، چون که او در دسترس نبود. شماری از فعالان اجتماعی معتقدند که نبود برنامه های حمایتی برای ایجاد شغل یکی از دلایل اصلی بازگشت معتادان به مصرف مواد مخدر است. حسیب الله صدیقی، فعال اجتماعی در تخار، در این مورد چنین میگوید:
امیدوار هستم که دولت با ایجاد یک مکانیزم منظم بتونن که بر از اینا ایجاد شغلی بکنن تا زمینه دوباره رفتن از اینا به دنیای مواد مخدر برشان مهیا نشود.
به گفته صدیقی، طالبان بارها گفتند که افراد معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و درمان کردند، اما اقداماتی پس از درمان مانند فرصت‌های شغلی و برنامه‌های توانبخشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که فقر، نبودی آگاهی از خطرات مواد مخدر و چشم‌انداز نامعلوم آینده برای افرادی که اعتیاد را ترک کردند از عوامل اصلی بازگشتی آنها به این مسیر است.
اما در مرکز ترک اعتیاد ولایت هرات، مردی که سالها درگیر مواد مخدر بود، اکنون با استفاده از ورزش به سایر معتادان کمک میکند. این گزارش با صدای عارف محمدی، مربی ورزش، آغاز میشود.
ورزش کس سلامتی بدن دیگه انسان. ما که بودیم مریض بودیم، اون موقع که آلوده با مواد مخدر بودیم، ولی ما از زمانی که تمرینات خورپا شروع کرد، ما احساس نمیکنه که ما عملی بوده باشم.
عارف محمدی که 1 دهه زندگی خود را در اعتیاد گذرانده، اکنون در این مرکز ترک اعتیاد روزانه چندین جلسه تمرینی ورزشی برگزار میکند. این مرکز میزبان حدود 4000 معتاد از مناطق مختلف افغانستان است. مسئولان میگویند که ورزش بخش مهمی از روند درمانی آنها را تشکیل میدهد. بلال که باشنده ولایت بغلان است، پس از سفر به ایران گرفتار اعتیاد شد. او که 2 سال با این بیماری دست و پنجه نرم کرده، حالا امیدوار است که بتواند دوباره به آغوش خانوادهش بازگردد. بلال به رادیو آزادی میگوید:
اگر کسی که درست ورزش بکنه، اصلا رو نمیاره به معتاد. ورزش خودش یک عمر است که بر انسان میده.
رحمت الله از ولایت بادغیس که 5 سال درگیر مواد مخدر بوده، پس از 3 ماه ورزش تغییرات مثبتی را در زندگی خود حس میکند.
بعد از 3 ماه مزه زندگی رو فهمیدم که من اومدم اینجا ورزشم کردم دیگه. روان ما آرام آوردن دیگه.
کارشناسان تاکید دارند که ورزش نه تنها بهبودی جسمی، بلکه به تقویت سلامت روانی معتادان کمک میکند. ماهر عزیزی، روانشناس، به این باور است:
روتین امروزی ما همینه که ما بتونیم ورزش امروز برای از اینا داشته باشیم، که ورزش نقش مهم به اساسی داره برای از اینکه بیشتر افرادی که وابسته به مواد مخدر میکنن، معمولا از نگاه روانشناختی تاثیرات منفی روی ذهن داره. ورزش زمینه برای ایجاد روند بهتر و زودتر بهبودی یک فرد میتونه باشه.
با ادامه این برنامه های ورزشی، بسیاری از افراد امیدوارند که نه تنها از دام اعتیاد رها شوند، بلکه زندگی تازه ای را آغاز کنند. رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که اگر گذرگاه تورخم بسته بماند، قیمت‌های مواد غذایی احتمالاً در هفته‌های آینده افزایش خواهد یافت. باشندگان ولایات مختلف و نزدیک تورخم چی میگویند؟
بانک گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان از دو هفته به این سو بروی هر نوع تردد بسته است. برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که اگر این گذرگاه همچنان بسته بماند، قیمت‌های مواد غذایی احتمالاً افزایش خواهد یافت. WFP در گزارش که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته که قیمت‌های مواد غذایی در بازارهای افغانستان نسبت به هفته‌های گذشته تغییرات جزئی داشته است. این سازمان افزوده که قیمت برنج و بوره افزایش یافت، اما به دلیل ثبات نسبی افغانی قیمت سایر مواد غذایی کاهش یافته است. گذرگاه تورخم از 21 فوریه به دلیل ساخت تاسیسات توسط نیروهای طالبان از سوی نیروهای پاکستانی بسته شده است. برخی از باشندگان ننگرهار ولایت در همسایگی پاکستان نیز میگویند که در این ماه رمضان قیمت برخی مواد غذایی از جمله سبزیجات افزایش یافته و این موضوع آنها را نگران کرده است. سرتاج و محب الله در این باره به رادیو زدی گفتند:
یک کیلو تماتر به 100 افغانی،
قیمت یک کیلو بادمجان به 100 افغانی رسیده. قیمت سایر مواد غذایی هم نیز بلند رفته. مواد سوخت نیز قیمت شده و قیمت بوره و سبزیجات نیز افزایش یافته است.
از یک سو ماه مبارک رمضان و سوی دیگر مواد که از پاکستان وارد می شوند قیمت شدند که برای ما مشکلات جدی ایجاد کرده است. قیمت سبزیجات و مواد غذایی افزایش یافته است. قبلا بوره 300 افغانی بود، حالا به 400 رسیده است. همینطور قیمت سایر مواد نیز افزایش یافته است.
خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید می کند که به دلیل بسته شدن گذرگاه تورخم قیمت برخی کالاها افزایش یافته است.
در این مورد هیچ شکی نیست که کالاهایی که از پاکستان وارد می شوند مانند میوه، سبزی، روغن و برنج تغییرات زیادی در قیمتهایشان رخ داده و ممکن است بیشتر هم شود. اما سایر کالاها مانند آرد، گندم، روغن و بوره از شمال وارد می شوند. بخش خصوصی و مردم تحت فشار هستند تا این مشکل را حل کنند. تا زمانی که دولت‌ها گفتگو نکنند و راه حل پیدا نکنند، این مشکل حل نخواهد شد. پاکستان همیشه فشار می‌آورد. اگر امروز حل شود، فردا دوباره حل نخواهد شد. افغان‌ها باید از راه‌های دیگری استفاده کنند.
افغانان باید په بل لار فکر وکړي.
قابل ذکر است که این اولین بار نیست که به دلیل درگیری ها و چالش های دیگر بین طالبان و نیروهای پاکستانی گذرگاه تورخم بر روی مسافران و تجار بسته می شود، بلکه پیش از این نیز چندین بار به دلایل مشابه این گذرگاه بسته شده که آسیب آن را بیشتر مردم عادی در دو طرف متحمل شدند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
رمضان در اصل ماه کمایی کردن ثواب، اجر و فضیلت است. این دیگه به ظرفیت انسان تعلق داره چقدر استفاده کده میتن. در رمضان امره مساکین، امره فقرا، امره ایتام، امره معیوبین کمک کردن فایده های رمضان بالا می بره و رمضان از لاشعور به طرف شعور می، از غفلت به طرف علم و دانایی می. دیگه ما باید این مواقع استفاده کنیم. اگه او از لحاظ عبادات باشه، تراویح و تلاوت و نمازهای خود، یا از لحاظ کمک باشه، امره مساکین و ایتام و غیره، و سین از طرف از جهت پاک نگاه داشتن رمضان که دو غیبت نباشه، دو پوچ پاش نباشه، دو کسی را تهدید نکنه.
روزهای ماه مبارک رمضان بسیار خوب مگذره. امسال هوا هم خوب است، اما مثل سالهای پیش نمیتونیم به مسجد و تراویح بریم، چون فعلا بر زنان اجازه دادن همیشه که مسجد برن. اما در کل میفضا و حال هوای رمضانی را در خانه داریم و بازای خانواده و طاعت و عبادت ما میپردازیم.
فعلا که در ابتدای ماه مبارک رمضان قرار داریم، فصل هم که فصل زمستانه، آب و هوا در مناطق ما خیلی متاسفانه سرد است. برف و باران هم روزهای گذشته خیلی زیاد بود، فعلا امروز آفتابیه. امسال ماه مبارک رمضان در فصل زمستان آمده و مردم محل خود ما اکثرا در زمستان بیکار هستند. متاسفانه اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند، خصوصا مردم دوردست و دورافتاده دیهاتی ما از نرخ و نوای بالا صحبت میکنند. اینا نمیتوانند از عهده خرج و مصاریف خوراکی و پوشاکیشان به وجه احسن معالی بیرون شوند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. یونسکو امروز جمعه در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان یک نشست را در پاریس برگزار می کند. اداره تعلیمی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو در یک اعلامیه که در وبسایت این اداره به نشر رسیده گفته، هدف نشست این است که جامعه جهانی در مورد محرومیت زنان و دختران افغان از حقوق و آزادی هایشان آگاهی حاصل کند. اداره اما هنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا می گوید صندوق مرکزی واکنش اضطراری این اداره 19 میلیون دلار را برای کمک به افغانستان اختصاص داده است. در ویدیویی که شب گذشته در شبکه اکس تویتر سابق این اداره به نشر رسیده، از قول اندریکا راتواد معاون یونما آمده که گفته است در سال 2025 در حدود 23 میلیون افغان برای زنده ماندن به کمک های بشری نیاز دارند. سازمان صحی جهان WHO و هلت کلستر می گوید با متوقف شدن کمک های امریکا، فعالیت 167 مرکز صحی در افغانستان به حالت تعلیق افتاده و یا این مراکز کاملا مسدود شدند. این اداره ها در گزارش که شام پنجشنبه در صفحه اینترنتی ریلیف و نشر رسانده گفتند که در 25 ولایت افغانستان با بسته شدن این مراکز خدمات صحی 1.5 میلیون نفر متاثر شده است. در این گزارش مناطق شرقی افغانستان آسیب پذیرترین مناطق یاد شده که تا حدود 50% مراکز صحی در آنجا مسدود شدند. در حادثه ترافیکی در شهرهای کابل جلال آباد دو نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. در یک اعلامیه قماندانی امنیت طالبان در ولایت لغمان آمده که این حادثه شب گذشته در مربوطات این ولایت رخ داده. زخمی ها به شفاخانه ولایتی ننگرهار انتقال داده شدند و وضعیت سلامتی آنها اطمینان بخش گفته شده است. قبل از این در سیوم ماه هود در شهرهای کابل کندهار در نتیجه برخورد یک موتر باربری با یک موتر تیزرفتار 7 نفر کشته و 4 نفر زخمی شده بودند. و وزارت دفاع روسیه گفته که امروز جمعه با راکت‌های دوربرد دقیق از زمین، هوا و بحر تاسیسات گاز و انرژی اوکراین را که به گفته آن صنعت نظامی اوکراین را حمایت می‌کردند مورد حمله قرار داده است. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش داده، ولی تا حال جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. و حالا با هم یک جا برنامه مهمان آزادی را میشنویم.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم، بعد از آن بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردند، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتر داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدن علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا؟ حمایت خانواده نبود به خاطر از اینکه شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهم را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم. بعد از این شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون متیده بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از سقوط طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم، کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود، و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم، تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می‌دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم، ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود، از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من
از مکتب فارغ شدم دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خو ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، او زمان انترنت نبود و کسای به انترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتو ببینم. نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در روز کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همون تو چیزی میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همقه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم را یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی بر از خانه، تو چرا قب مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ایم حاضر نمیشد با من ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. من 10 افغانیش در بس دمیلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه های بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیوی را که به نام شهر بانو بود. شهر بانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلت.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود ولی بیش از کیستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم ولی حق نور طالبان غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در زم هزیر روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید باعث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید باعث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را بدست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سرمازات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیه میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشد، چند تا اولاد خودش است. ما مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمد که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقتی از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رسم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، با اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستن. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، نامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. نامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخزم، ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتانم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، به خصوص ما مهاجرت، به خصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم. هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه. اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز را با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ حالت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که ادامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
سنگای دریا لش بس من خم بسکی دوده یمگی شیرکی از ما خسکی وای 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 یار یمکس یار امکس شارکی از ما دیکی 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 ای چرخ فلک مرا و چرخ آوردی گلاب ده مرا و بلخ آوردی گلاب ده ما به شیرین می خوردم وای 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 عذاب شیرین عذاب شیرین مرا و تلخ آورد میرم شیرکی ولا نمیرم شیرکی سنگای دریا لش و اسمه میفتم بسکی چشمان تو درد میکنه دیده گکم خوابت ببره برابر سینه گکم خوابت ببرم و بوسم بیدارت کنم. وای 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 صدیار عزیز گفت فریاد کنم، صدیار عزیز گفت فریاد کنم. می نمشی وقتی ولا نمی نمشی وقتی سنگوی دریا دستمت همه تو پسکی. می نمشی وقتی ولا نمی نمشی وقتی می نمشی وقتی